بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم شرکت های جدید بر دو قسمه، شرکت الاشخاص داریم و شرکت الاموال داریم. شرکت اشخاص تمام مسائل دور اشخاص می گردد، نام اشخاص در شرکت ثبت می شود، اعلانن می شود، مردم که علاقمندن با این شرکت معامله کنند به خاطر نام های نیکی که در این شرکت هست، یا خوشنامن یا صاحب ثروتن یا سابقه خوبی در تجارت دارن، لذا اینها را میگن شرکت الاشخاص. و اگر توجه فرمودی در همه شرکت الاشخاص چهار قسم داشتیم، همه اشخاص مطرح بود و غالبا هم یا همگی شرکتشون به صورت تضامنی است، یعنی به این معنا ضامن دیون شرکتن، نه در حدود اموال شرکت، بلکه خارج از شرکت هم اموالی که مؤسسین دارند اونها هم جبرانگر زیان و خسارت شرکتن. پس در واقع شرکت الاشخاص همیشه توأم است با شرکت تضامنی و نام اشخاص در اونجا مطرحه. بعد امروز که میخونیم نه، شرکت شرکت الامواله، اشخاص در اینجا گمنامن، هیچ نامی مؤثر نیست. اونی که مؤثر خواهد بود ثروتی که افراد جمع کرده اند، با این ثروت میخوان تجارت کنند. اگر هم روز اول نام اشخاص مطرح بود، کم کم این نام ها مخفی می شوند، پنهان می شوند، وارد می شوند. عرض کردم خدمتتون که تحت الشعاع روز اول ممکن است چند نامی از شرکا خودنامی بکنند و خودنمایی بکنند، ولی به مرور زمان دیگه اشخاص می روند تحت اموال. اینه میگن شرکت الاموال. و از اینجا هم عرض کردم میتونیم پی ببریم که درست نقطه مقابل شرکت الاشخاص هست که تضامنیه. در تضامنی نه اینکه اشخاص مطرح هست، اشخاص ضمانت میکنن تمام خسارت ها را، خواه مال شرکت وفا بکند یا وفا نکند، در حالی که در شرکت الاموال مسئله این نیست. ضمانت حول و حوش اموال است که شرکت دارد تا تفصیلش برسیم. از کتاب هایی که در باره شرکت نوشتن انسان استفاده می کند. هدف از شرکت اموال چیست؟ هدف این است که سرمایه های کوچکی که در دست مردمه ولی کارآمد نیست، فلانه 1 میلیون دارد، زید 2 میلیون دارد، عمر نصفش دارد، این سرمایه های کوچک کارآمد نیست. با تشکیل شرکت الاموال این مؤسسین میخوان این سرمایه های پاشیده و متفرق که در دست مردمه یه جا جمع کنن، کارآمد باشه، هم شرکت نفع ببرد و هم کسانی که در این شرکت پول میگذارن این به دست میاد. شرکت الاموال قربتن الالله هم نیست، در واقع میخواد به جامعه هم 1 نوع خدمت کنن. سرمایه های پاشیده رو عرض کنم خدمتون که پنهان و این گوشه و اون گوشه که به درد نمیخورم، وقتی که جمع شد در 1 جا میتواند کارآمد باشه. ولذا ما اگر بخواهیم در شرکت الاموال بحث کنیم، باید در 3 مرحله بحث کنیم. مرحله اول مرحله اول تعریف شرکته، مرحله دوم شرایطشه، مرحله سوم ویژگی های این شرکت. اذا علم کذالک که سیدنا المبجل هدف از شرکت الانوال جمع کردن سرمایه های متفرق در دست زید و امر و بکری که کارآمد نیست، همه را در یک جا بریزن تا کارآمد باشه. فعلا شرکت الانوال تنقسم الى اقسام ثلاثه: شرکت المساهمت العامه، عرب ها میگن شرکت المساهمت العامه، فارس میگن شرکت سهامی عام. اونها تعبیرشون مساهمه هست، تعبیر ما سهامی، شرکت سهامی عام، یا بگیم شرکت المساهمت عرض کنم عامه. قسم دوم همین هست اما خاصه، شرکت المساهمت خاصه است، اینجا میگن شرکت سهامی خاص. سوم اینها میگن شرکت ایران، میگن شرکت عرض کنم خدمتتون که محدود، نسبی محدود، تعبیر عربی ذات المسئولیت محدوده. نسبی را در فارسی به کار میبرند ولی در عربی کلمه نسبی نیست. تابلوها را ببینی گاه میگن شرکت با مسئولیت محدود که همان نسبی باشه. بناءً علی هذا شرکت الانوار سه بخش، گاهی سهامی عامه، گاهی سهامی خاصه، و گاهی هم با مسئولیت محدود. باید ببینیم سومی چه میگه، و حال اینکه در اولی و دومی هم مسئولیت تا حدی محدود به همین سرمایه است تا برسیم. عرض کنم در دائرة المعارف های فارسی این شرکت ها را به خوبی شرح کرده اند از نظر فارسی. مثلا دائرة المعارف آقای مصاحب در مابدگ شرکت اینها را شرح کرده تا حدی مفیده. دائرة المعارف های عربی هم که هست، کتاب های زیادی از طرف دانشگاه در باره تجارت نوشته شده. همه اینها که در اینجا من عرض میکنم فارسیش و روشنتر در اون کتاب ها هست. اذا علم که بر این که بحث ما در شرکت انوار نه شرکت اشخاص، اینجا مسئله دور کاکل اموال میگردد، اشخاص در اینجا مطرح نیست. و اذا علم که بر این که هدف این است که سرمایه های کوچک جمع شود در یک جا تا کارآمد باشه، فعلا در سه جا باید بحث کنیم: اول شرکت سهامی عام، فردا انشاءالله شرکت سهامی خاص، پس فردا شرکت با مسئولیت محدود. اما القسم الاول شرکت سهامی عام یا شرکت المساهمت العامه، تعریفش چیه؟ یک، شرایطش چیه؟ دو، ویژگی هایش چیه؟ سه، اما تعریف، تعریف اینه: یه جمعیتی هستن شرکتی را تشکیل میدهن با یک سرمایه خاص، میگن 100 میلیون تومان سرمایه این شرکت، خودشون لااقل باید بخشی از این سرمایه را بپذیرن، مثلا 20%. در شرکت تجارت ایران من نگاه کردم دیدم میگه باید 20% را مؤسس بپذیرد، 80% را از مردم جمع کنید. یه مبلغی را خودشون بپذیرن، اولا سرمایه را معین کنن، سرمایه این شرکت در آینده خواهد شد چند صد میلیون تومان مثلا. مبلغی را که باید خود مؤسسین بپذیرن 20%، حتی بیشتر صد را هم لازم نیست که نقدن بپردازن، بگذارن به حساب شرکت در بانک. 35% را اگر از 20% بدهن، نقدن بدهن به بانک به حساب شرکت، کافیه. بعد از آنی که این کار شد، عرض کنم میتوانن بقیه سهام را فراخوان عمومی کنن بفروشن. بقیه که مثلا 20%ش مال خودشونه، 20 میلیون 80 میلیون مثلا سرمایه است، اینه ممکنه بکنن 80 سر. اگر هر سهمی را 500,000 تومان باشد، ممکنه بگن 140 سر. هر سهمی را بفروشن، عرض کنم در اختیار باشد. اونها هم که سهامن میخرن، اونها هم باید مبلغی را قبلن بپردازن. همه اش نقد نمیشه، یه بخشی را که قانون معین میکند سهم خودشون را بپردازن. گاهی همه را میپردازن و گاهی بخشی. حتی کسانی هم که شریک میشوند لازم نیست که نقد باشن. باغچه دارد، اونجا را سهم میکنه. ماشین دارد، اون را قرار میده. اقار دارد، اون را جزء سهم که بفروشن در حقیقت سرمایه شرکت باشه. باقی هم عمل، میگه من یک مهندس ماهری هستم، در اینجا میتونم کارآمد باشم، مهندسی او هم میشود یک سهم. آیا دین را هم میتوند بگم فلانی من از زید 1,000,000 طلبکارم، اینم چکش از من بگیرید، بنده را زی سهم کنید. این بستگی دارد که آیا دین میتواند جزء سرمایه باشد یا نه. فقهای ما گفتن دین نمیشه در گذشته، ولی ما گفتیم دین مانعی ندارد، خصوصا دینی که قابل وصول باشه. این تعریفشه. پس جمعیتی هستن تأسیس شرکت میکنن، نام دارد، سرمایه شرکت را در نظر میگیرن. مثلا چون من افق فکرم کمه، گفتن 100,000,000، ممکنه بگن عرض کنم 100,000,000، ممکنه بیشتر بگن عرض کنم. بعدا خودشون باید بخشی از این سرمایه را خودشون بر عهده بگیرن تا برای دیگران سرمشق باشد. مثلا 20%، همه 20% را لازم نیست بپردازن، 35%ش را نقدن بپردازن به نام شرکت در بانک، در حساب شرکت بگذارن، کافیه. بعدن فراخوان عمومی باشد، سهام بفروشن، سهامم فرق میکند کم یا زیاد، اما همه سهم ها مساویه. هر سهمی 1,000,000، هر سهمی 500,000، سهمها مساویه. عرض کنم بفروشن، گاهی یه نفر یه سهمی خره، ممکنه بعضی ها چرا 10 سهم بخرن، بستگی دارد به قدرت مادی افراد. این در حقیقت ماهیت شرکت سهامی عامه. چرا عامه؟ در مقابل درس فردا، اینجا مؤسسین هستن، بقیه را فراخوان عموم. هر که آمد از این در خوش آمد، هر که آمد سهمی را خرید، هیچ مانعی ندارد. سواء اکان زیدن ام امرن ام بکرن، در اینجا مدخلیتی نیست. هازا هو تعریف شرکت سهامی عام در مقابل شرکت سهامی خاص که فردا میاد، در مقابل شرکتی که با مسئولیت محدود اونم بعد میاد. از مطالعه کتاب های شرکت در میاد که شرکت در اشخاص مقدمه شرکت در اموال. اول میخوان اسم در کنن، اسم در کنن، نام و نشانی دارن، کم کم از این دالان وارد بشوند به شرکت در اعمال، شرکت در اموال، اموال پراکنده را جمع کنند، هم خودشون به نوا برسند و هم کسانی که عرض کنم زید و بکری که پولی دارند ولی نمیتونند اون را در مجرای صحیحی کار بیندازند. این تعریف. و اما شرایط، و اما شرایط، شروط صحت، شروط صحت عرض کردم خدمتتون که شروط صحت اینا مثل کتاب‌های فقهی ما میمونه. شروط صحت در درجه اول باید اون کس که مؤسس است و اون کس که مساهم است صحت می‌خرد، در درجه اول باید عاقل باشه، بالغ باشه و الا دیوانه باشد، صحیح باشد، صغیر باشد، او حق نه تأسیس دارد و نه حق مساهمه در شرکت داره. وضعش روشنه. بله، ولیش میتواند از طرف او از کلم سهمی را بخرد. اون بله، ولی صغیر، ولی مجنون، ولی صفیح میتونه، اما خودشون ابتداءً بتونن این کار را انجام بدهن، نه، قابلیت و شایستگی این را ندارن. ممکنه آقایان عرض کردم خدمت که بعضی از عبارات برشون مشکل باشه. اجازه میدید چند خط قبلی را من بخونم. و اهم هذه القیود ما یعنی پیدا کردی، اهم هذه القیود ما یعنی از این شروط صحت 5-600 کلوتر شروط صحت پیدا کردی. شروطتر از اون، یک، لا یجوز ترخیص فی انشاء مساهمه. اینها نمیتونن فراخوان عمومی کنن، فارسی میشه الترخیص فی انشاء مساهمه، نمیتونن فراخوان عمومی کنن بگن ایها الناس بیایید عرض کردم سهام بخرید، مگر اینکه مؤسس ها به 7 نفر برسن. اذا کان من الاعضاء المؤسسین 7 عدد اقل، اقلن 7 نفر هیئت مرکزی را تشکیل بده. پاورقی ما نوشتیم که این عددی که هست هست پاورق یا نه، این جنبه شرعی نداره، جنبه قانونی داره. ممکنه ما بگیم 6 نفر، ممکنه بگیم 8 نفر، ولی قانونن میگن 7 نفر. دو، یجب ان یکون رأس مال شرکه کافیان لتحقیق قرضها. آقای سبزواری معنا کنه، ما میخواهیم با این عرض کنم سرمایه یک راهی بکشیم از اصفهان تا مشهد. بعدنم که راه کشیدیم، هر ماشینی که از اینجا عبور کند یه مبلغی را بگیریم. باید سرمایه‌تون کافی برای کشیدن این راه باشه. کدوم سرمایه؟ نه تنها سرمایه مؤسس، بلکه همراه با سرمایه مساهم سهم بخر. و به تعبیر دیگر از اول که گفتیم 100 میلیارد، این 100 میلیارد باید نسبت به این برنامه کافی باشه. یا میخوام 100 بزنیم و آب را در اینجا حفظ کنیم، بعدا آب را بفروشیم، باید پول شما نسبت به این 100 سازی کافی باشه و الا پولتون ناقص، در وسط پروژه تمام نشده اما پول تکشید. خب قانون اجازه نمیده، شرع هم اجازه نمیده. چرا؟ به جهتی که اموال مردم باطل میشود. یجب ان یکون رأس مال شرکه کافیاً لتحقیق قرضها، ولا تؤسس الشرکه الا اذا کان رأس مالها مکتتباً فیه بالکامل. دقیق بگن 100 میلیارد. و قام کل مکتتب، هر کسی که سهم میخرد، به اداء ربع علی الاقل، اقلا 1/4 را بدهد، من القیمت الاسمیه، اسمیه به معنی اصلیه است. هر سهام اصلش یک قیمتی دارد، اقلن سهمی را که می خرد یک چهارم قیمت اصلی را بدهد. البته ممکنه این سهام بعدن ترقی کنه، اما اون قیمت اصلی باید یک چهارمش بده. من دیدم عجب این کتاب‌های فارسی ما هم اسمیه دارد. اسم در لغت عربی امروز به معنای اصلیه، اون قیمت اولیه. کارگر الان یک مزد اصلی دارد، بعدن هم روش میاد نمیدارم عرض کنم بابت اولاد، بابت عرض کنم خدمتون که بله بازنشستگی، بابت چون. اما یک عرض کنم یک اجرت اصلی دارد و افزایش هم نسبت به همون میگن امساد و مزد کارگر 30% افزوده، نه اون مزدی که میگیرد بلکه اون مزد اولی. این هم همونه، کافی باید باشه. یعنی نه، اون مبلغی را که در نظر گرفتن نسبت به این پروژه کافی باشه. اگر آمدیم این سب ارز کنم 1000 میلیارد میخواد، شما سرمایهی که در نظر گرفتید 100 این وافی نیست، قانون اجازه نمیده، شرع هم اجازه نخواهد داد. چرا؟ این ارز کنم اموال مردم را هدر دادنه. نه اول، نه مناظره فرمودی از فهم آقا دوره. اونی که اول وارد می شویم ایها الناس نهد المؤسسون، پروژه‌ای داریم، سدسازی، راهسازی، کارخانه بیاریم، چند عرض کنن پول می خواد که این عرض کنن درست بشه؟ 100 میلیارد. شما باید 100 میلیارد را در اونجا ضبط کنید که 100 میلیارد تحصیل خواهید کرد و ادعا مبلغی را پیشنهاد بکنی که هرگز وافی به اون قرض نیست، این شرکت باطله. ولی بازرسان شرکت در صف میان پروژه را میبینن و چرا هم میبینن، میبینن هماهنگ هست که هماهنگ نیست. بله البته تخمین، همه چیز تخمینه، ولی تخمینیست که تفاوتش خیلی کمه. عرض کردم خدمتتون که من القیمت الاصلیه الاسهم التي اکتتب فیها یقسم رأس مال الشرکه الى اسهم متساویه. برای اینکه شهریه ما را آقایون قطع نکنن، ثم ان هذه القیود تختلف حسب قانون کل بلدین. ایران یه نوع قانون دارد، بگه مثلا 7 نفر باشه، ممکنه دیگری بگه 9 نفر باشه. عرض کنم خدمت که ایران بگه این مبلغ باید نصفش نقد به بانک پرداخت بشود، کشور دیگر بگه نخیر سلسش کافیه. ما در اینها بحث نخواهیم کرد، ما ماهیت شرکت را بحث خواهیم کرد و الا این قیود تابعه انتخاب افراد. البته افرادم که در مملکتی زندگی میکنن که دادگستری اونجا باید نظارت کنه، ناچار است این قیود هر مملکت را رعایت کنن به خاطر اینکه در آینده دچار مشکل نشوند. همه که ماها میگیم برای اینکه عقد کردن دختر شرط لازم نیست، نه هر کی میخواد من عقد کنم بره، اما الان بدون شرط احدی عقد نمیکنه. این نه اینکه شرعی نیست یا شرعی هست، این روی مساله هست که دست دختر به یه جایی بند بشه. اگر ما بخوانیم شرط نشه، فردا دختر و پسر اختلاف پیدا کنن، یکی منکر عقد بشه، این دختر لا مزبته ولا محرره کل معلقه. این قوانین هیچ کدام جنبه شرعی الزامی ندارد، ولذا در هر بلدی مختلفه. اما رعایتش به خاطر این است که زیر چتر قانون این مملکت زندگی میکنیم، ناچاریم این قوانین در شرکت نامه رعایت بشه. شروط صحت خوندیم، الاهلیه رد بشیم، اونجا که عبارت مشکل من میکنم، الاهلیه. دوم الرضا به شرکت غیر مشروب. این در عرب در کتابای فقهی ما چیه؟ الرضا به شرکت غیر مشروب. عرض کنم بله بلندتر. تدلیس تنها نه نیست بله نه عرض کردم خدمتتون که ماها میگیم بر این که رفع ان امتی ما لا یعلمون اکراه، در واقع تیب نفس، میخواد تیب نفس را بگه، طوری نشد بر این که بنده خدا تیب نفس نداشته باشه، اکراه باشه. البته تدلیس هم هست، کلاه گذاری. در از واقعا این آدم با کمال شهامت یا جزء مؤسسین بشود یا جزء سهام بخرها بشود. بیشتر تا ان یکون شریک راضیان به شرکه دود ان یشوبه غلط و تدلیس او اکراه او استقلال. استقلال غل استثماره، توجه کردیم؟ یعنی طوری نشود که وجود این آدم مایه استثمار طرف بشه و الا یکون عقد الشرکه قابلا للابطال لمصلحت الشریک الذی شاق رضاه ایبن و له بعد الوقوف علی التدریس او رفع الاکراه ان یجیز العقد وفقا للقواعد المقررة في إجازة العقود القابلة للإبطاء. این تعبیرها تعبیرهای سنهوریه. تعبیرهای ما این است که اولا رضایت میخواد، ثانیا طیب نفس میخواد. ممکن راضی بشود اما ان اکراه، رو درواسی پیر کند راضی بشه اما در باطن علاوه بر این تدریسی نباشد، کلاهگذاری نباشد، خلاصه این آدم گولش نزنم. المساهمتو به حصت مالیه، میگن بر این که عرض کنم خدمتون که با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، چیشی لازم داره؟ شکر لازم دارد و آرد لازم داره. این آدم که میخواد مساهم بشد نمیتوند مثل اون پیرزن باشد که با یک نخی آمد در ایلاد خریداران یوسف شد، بنا شد یوسف را بفروشند، 100 نفر خریدار، پیرزنی هم با یک بسته نخ آمد گفت منم جزء خریداران باشم. گفتن پیرزن به این نخ یوسف نمیدن. گفت میخوام نامم در جزء خریداران یوسف. این آدم که میخواد شریک در این عرض کنم پروژه بشه، در این شرکت نقدن باید یه وچی داشته باشه، مالی داشته باشه و الا با سلام و صلوات با دعا و راز و نیاز سهم درست نمیشه. این کل شریکن یجب ان یساهم به حصت فی رأس مال شرکه و این هذه الحصه، میگه که شرکت غلط اونجا، کتاب شما شرکته، و این هذه الحصه شرکت را درست کنید. قد تکون نقودن، نقود یعنی چه؟ طلا و نقره، او اوراقا مالیه اسکناس، او منقولات فرش، او عقارات خانه و باغ، او حق انتفاع. یه جایی هست که من حق انتفاع دارم، موقوفه ایست انتفاعش با منه، من موقوف علیه هم انتفاع اینجا را جزء سهل قرار میدهم. او دینن، او دینن فی زمت الغیر، بنابر این که دین هم میتوند سرمایه باشه. او اسمن تجاریم، این یعنی چه آقای قدرتی؟ او اسمم تجاریم، من یه تجارتی دارم 100 سال سابقه داره، این تجارت 100 سال این آرد سابقه داره، کشور شناخته، دنیا شناخته، میگم این آرد و این اسم را میدم به شما شرکت، من هم 4 سهم داشته باشم، آرم را نام را میفروشد برای شرکت. شما خیال نکنید که این آرمها و اسمها خودش کارساز خصوصا سابقه داشته باشد و عملکردشم عملکرد زیبا، او اسمم تجاریم او شهادت اختراع، من مخترع هستم، گواهی اختراع دارم، این قیمت دارد، خود این سهم میدهند. او عملا لواحد من الشرکا برکش خوبی هستم او اکثر او غیر ذالک مما یصلح ان یکون محلا للالتزام، ولکن فی جعل الدین فی ذمت الغیر سهما موضع اختلاف من الفقها. این را ما در شرکت های اسلامی خوندیم که آیا می شود یه نفر جزء شرکت بشود، بگه سرمایه من اون طلبی که از زید دارم، شرکت برود این طلب را از زید بگیرد و من جزء سهام بشم. گفتن جایز نیست، ما گفتیم جایزه. الربح و الخساره به نسبت لحصه، ربح و خسارت، هر که هرچی پول بدهد به همون مقدار آش میخوره، این مسئله معروفه، هر چی پول بدهی به همون مقدار آش میخوره. اگر 2 سهم است، سهمشم ربحشم خیلی کمه، اما اگر سهمش زیاده ربحشم زیاد، بستگی دارد. اگر هر سهمی 1000 تومانه 1 میلیونه، اگر 1 میلیون دار 1 سهم میبرد، اگر 10 میلیون خرید 10. طبیعت شرکت تقتضی ان یکون نصیب کل شریک فی الربح و الخساره به نسبت حصه فی رأس المال، فان لم یعین عقد الشرکه نصیب کل من الشرکا فی الارباح و الخسائر. اگر آمدیم شرکت نامه داریم، اما نگفتیم که درآمد ملاک تقسیم درآمد چیست، ملاک تقسیم ضرر چیست، نگفتیم. منصرف است، منصرف می شود اونی که امروز معموله، اون این است که خسارت به اعتبار سهام، درآمد هم به اعتبار سهام. اون کس که سهامش زیاده درآمدش زیاد، خسارتش هم زیاد. اون کس که درآمدش کمه خسارتش هم کمتر. کان نصیب کل منهما فی ذلک به نسبت حصه فی رأس المال. الی هنا تم ما ذکروه من شروط الصحه، اما و یضاف الی ما ذکروه کل ما یشترط شرعا فی صحه کل عقد بین المتعاقدین. همه را نگفتن اینها، شروطی که در بیع آقایون خوندن، مثلا ما معتقدیم بر این که ضرر نباشه، ضرری نباشه، خطر نباشه. ما معتقدیم بر این که انشاءشون انشاء منجز باشد، نه انشاء معلق. هر چرا که ما در کتاب بی خوندیم، اون شرایط از نظر ما در اینجا معتبر. حالا اینها چون رسمی اند و به اصطلاح بیشتر غربی بحث میکنن، این شروط را گفتن. و الا اگر بخواهد شرکت سهامی عام شرعی باشد، باید تمام شروطی که در صحت بی گفته ایم اینجا بیاد. اگر بگیم حتما ایجاب قبول لازمه، باید باشد. اگر بگیم معاتات کافی نیست، معاتات نمیشه. اگر گفتیم ایجاب قبولش باید مازری باشد، باید مازری باشد. اگر گفتیم ایجابش مقدم بر قبول باشد، باید. هر چرا ما در اونجا گفتیم بیاریم اینجا، حالا اگر این مقدار رو من گفتن، این هم مهماتیست که اینها گفتن، و الا کل شرائط در اینجا هست. الهنا تمام الامران، یا حق آقا بوینم رفیق آقای سبزواری. یک، الاول تعریف شرکت سهامی آق، اصانی شروع، اصالست امروز میگن ویژگی ها، عرب ها میگن خصایص. خصایص این شرکت چیست؟ این شرکت بر اساس یک مثلث درست میشه. یک مثلثی هست این شرکت را پدید میاره. اولا حجم رأس مال باید بالا باشه. شرکتی که سرمایه‌اش به قول آقایان شندرغاز باشد، این شرکت در جهان پا نمی‌گیرد. باید حجم سرمایه بالا باشد، سودآور. دوم، از سمعت المالیه خوشنام باشد. از نظر مال در جهان، در کشور خوشنام باشند. از آنهایی نباشند که پول مردم را جمع کنند، فردا غیبشون بزند، معلوم نیست کجا هستند. بسیاری از این طلبه ها گول همین را خوردن که یه وچی دادند و به بعضی از شرکت ها و صاحب شرکت غیبش زد، دست طلبه از همه جا کوتاه. سوم، علا قیمت الاسهم، قیمت سهام هم قابل خرید و فروش باشه. طوری نشد که نشود خرید. فی تداول ها فی اسواق المال حیث. این جمله را اگر آقایون معنا کنند، کم کم با لغت اصلی عربی آشنا میشن. حیث یتراجع ادا مرحلت تأسیس، یتراجع الاعتبار شخصی فیختفی دور الاشخاص. آقای قرشی، از آقای که علمونی میدونیم، حیث یتراجع ادا مرحلت تأسیس الاعتبار شخصی فیختفی دور الاشخاص. ام بفرمایم نداری؟ ها بفرمایم. اشخاص دیگه نامشون خاموش میشه. روز اول چرا؟ روز اول اشخاص نامشون روش حساب میکنن، بعدن دیگه اشخاص میرد و همه دیگه مسائل دور کاکله اموار میگرده. ولیسا اگر یادتون باشد گفتم شرکت الاشخاص که انهو مقدمه شرکت اموار. اول شرکت اشخاص تشکیل میدن، نام نشانی پیدا میکنن، این را پل قرار میدهن برای شرکت اموال. از خصایص باقی ماند بر. و بذالک تتجسد فکرت شخصیت المعنویت المستقله بوضوحین. معنا کنید. و بذالک تتجسد فکرت شخصیت المعنویت المستقله. معنا کن. بنا شد که افراد گم شوند. اونی که در دایره بماند امواله، معلوم می شود که شخصیت شرکت شخصیت حقوقی دارد، کار به افراد نداره. خود افراد در حقیقت زیر این شرکت مخفی و پنهانند. و بذاره چون اشخاص در تأسیس مؤسسند، اما در نتیجه به مرور زمان اشخاص بیرند و شرکت میمونه، شرکت شخصیت معنوی پیدا میکنه. فیض هر کیانون اقتصادیون خارج اشخاص، زبنن اموال این شرکت با اموال دیگر افراد تداخل ندارند. به خلاف تضامنی، در تضامنی ناچار بودن همه چیزشون بفروشن، بدهی های شرکت بدهن. و لا تدخل اموال ها در کیان و اموال اشخاص المکرونین له المؤسسین. دو، لا یظهر اصلا اسم شرکا در رادیو، تلویزیون، در روزنامه ها گفته نمیشه. لا یظهر اسم الشرکا فی اسم الشرکه، چرا؟ لعدد حمل کبیر. مؤسس 9 نفره، مساهم 1000 نفره، ولذا افراد دیگه به درد نمیخوره. ولی غیاب اعتبار شخصی، اعتبار شخصی پنهان میشود. و لذلك که یکون للشرکه اسم مبتکران اضافتاً الى دلالته على نشاط الشرکه، یه اسمی را انتخاب کنن که حاکی از فعالیت شرکت باشه، یه نامی بگذارن که کشنده و جالب و فعال باشه، اسمی انتخاب نکنن که حاکی از تنبلی، سرخوردگی و عقب ماندگی باشه. سادس، این را مطالعه کنید، فردا میگیم. آقایان میگن شرکت انوار شبیه یک دولته، همینطور که دولت از 3 قوا مرکبه، یک قوه تقنینیه، 2 قوه اجرائیه، 3 قوه قضائیه، میگن شرکت انوار هم دارای چنین قوای ثلاثه. آقایان عنایت میکنی فردا 4 شروع کنی؟ عنایت میفرمایی؟ مخالف که نداریم انشاءالله. کمی عرض کنم؟ بله آقا، زود نیست ها؟ بله 4 شروع کنیم ها؟